ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سر رو در ذیل جواب از دلیل سومی که از طرف تناسخیه در این فصل مطرح شد، دو تا پرسش و پاسخ و دو تا اشکال و جواب مطرح فرمودن، گرچه اشکال و جواب اولی دیروز توضیح داده شد ولیکن چون به عبارت نرسیدیم ابتدا اون روی مروری به طور گذرا عرض می‌کنیم و بعد وارد می‌شیم در اشکال و جواب دوم. اشکال اول این بود که همون دلیلی که مشهور اقامه کردن بر ابطال تناسخ، یعنی تعلق نفس به بدن دیگری در دنیا بعد از مفارقت از بدن اولی، که اون دلیل عبارت بود از لزوم تعلق نفسین به بدن واحد، اون دلیل عیناً در تعلق نفس بعد از مفارقت از بدن دنیوی به بدن اخروی جاری میشه، یعنی مو به مو، کلمه به کلمه، حرف به حرف، این همون دلیل در این که نفس بعد از مفارقت از بدن دنیوی بخواهد به بدن اخروی تعلق بگیره جاری میشه و در اونجا هم لازم میاد تعلق نفسین به بدن واحد، یعنی باید بدن اخروی دو تا نفس داشته باشه، یکی نفسی که از بدن دنیوی منتقل شده به آخرت و تعلق میگیره به اون بدن اخروی، یکی هم نفس جدید. چرا؟ به خاطری که اون بدن اخروی استعداد و قابلیت افاضه نفس جدید به خودش رو داره، پذیرای نفس جدید هست، پذیرای نفسه، یعنی آماده است برای اینکه نفس داشته باشه. خب خداوندم که امساک در فیض نداره، خزائنش هم که نفاد نداره، خداوند باید یه نفس جدیدی به او افاضه بکند، وقت لازم میاد تعلق نفسین به اون بدن اخروی و تعلق نفسین به بدن واحد محاله. هر جوابی که اینجا داده بشه ما عیناً اون رو در جواب از دلیل در تناسخ ملکی میدیم، یعنی در تعلق نفس به بدن دیگری در دنیا بعد از جدا شدن و مفارقت از بدن اول. این اشکال اول. خب همونطور که دیروز عرض کردیم صدر المتعلهین سه تا تفاوت که از عبارت استفاده میشه بین بدن دنیوی و اخروی در اینجا مطرح می‌فرمایند که حاصل اون تفاوت‌ها جواب از همین اشکال خواهد شد که نه، بدن اخروی دیگه استعداد نفس نداره که شما میگید که این آماده پذیرش نفس، استعداد داره، قابلیت داره، نه، حرف از استعداد و قابلیت در بدن اخروی نمیشه زد. اون سه تا تفاوت، تفاوت اول این استش که بدن دنیوی وجود وجود بدن دنیوی وجود استعدادیه، یعنی چه؟ یعنی وجود مادیه، یعنی تکونش به واسطه استعداد ماده، حرکت ماده و عوارض و اوصاف مادی، عوارض ماده، لواحق ماده است. بدن دنیوی وجودش وجود استعدادیه، یعنی با استعداد ماده، با حرکت ماده، با عوارض ماده، به واسطه عوارض ماده با اینها تکون پیدا میکنه. یه ماده استعدادی داره، مثلا ماده نطفه، نطفه انسان، خب این استعدادی داره، بعد حرکت میکنه، یعنی تغییر پیدا میکنه و بعد به واسطه اسباب بیرونی که همون عوارض ماده هست، لواحق ماده هست، مثلا به واسطه حرارت، این آرام آرام شیئن فشیئن به تدریج استکمال پیدا میکنه، بعد بدن دنیوی انسان تکون پیدا میکنه. این راه و رسم بدن دنیوی است. ولیکن بدن اخروی، بدن برزخی، بدن مثالی، این وجودش وجود استعدادی و مادی نیست، این وجودش وجود ابداعیه، وجود مجرده. و تحققش و حصولش به واسطه جهات فاعلی است، به واسطه جهات فاعلی است، نه جهات قابلی که جهات و خصوصیات ماده باشه. ببینید بدن دنیوی که وجودش وجود استعدادیه، اون به واسطه جهات قابلی تکون پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه. جهات قابلی یعنی جهات مادی. چرا؟ چون این بدن دنیوی قابل نفسه و نفس مقبول این قابل، این قابل نفسه، این ماده قابله. وقت جهاتش یعنی استعدادش، حرکتش، عوارضش، به واسطه این جهات قابلی و جهات مادی است که بدن دنیوی تکون پیدا میکنه، چنان که توضیح داده شد. اما حصول بدن اخروی و تحقق بدن اخروی و وجود بدن اخروی با جهات فاعلی است، یعنی بدن اخروی اینجوری نیست که قابل نفس باشه، بدن اخروی فعل نفسه، البته به اذن الله تعالی، و الا فاعل حقیقی حق تبارک و تعالی است، نفس میشه واسطه. بدن اخروی فعل نفسه، نفس فاعلشه. اینجا نسبت، نسبت قابل و مقبول نیست، نسبت فعل و فاعله. بدن اخروی منشأ نفس است و نفس منشأشه به اذن الله. بدن اخروی معلول نفسه و نفس علتشه. بدن اخروی لازم نفسه و نفس ملزومشه. اینا تعبیرات فلسفی، و اگر بخوایم تعبیر عرفانی بکنیم، بدن اخروی ذل نفسه، مظهر نفسه، چون عرفا فاعلیت رو به اظهار و تجلی میدونن و ایجاد رو به امتداد ذل میدونن. الم تر الی ربک کیف مد الذل، این ذل نفسه و نفس زی ذله. نفس به اذن الله تبارک و تعالی به واسطه جهات و اخلاق و ملکاتی که درش هست، مناسب با اون اخلاق و ملکات، یک بدنی رو انشاء میکند به اذن الله تعالی. این جهات فاعلی هم که مطرح میشه برای این استش که تخصیص بلا مخصص و اراده جزافیه لازم نیاد. چون آخه سوال میشه که چرا مثلا یک کسی صورت مثلا بدن انسانی در آخرت یه نفسی برای خودش انشاء میکنه، یه نفسی صورت حیوان، صورت شیطان، این مخصصش چیه؟ این جزافن که نیست، همینجوری بدون حساب و کتاب که نیست، این مخصص داره، مخصصشون جهات فاعله، اون اخلاق و ملکات نفسه. این تفاوت اول بین بدن دنیوی و بدن اخروی. و تفاوت دوم بین بدن دنیوی و بدن اخروی این بود که بدن دنیوی تقدم داره بر نفس زمانن، ولیکن بدن اخروی معیت داره با نفس. بدن دنیوی اول پیدا میشه، هنوز نفسی در کار نیست، بعدن نفس پیدا میشه و نفس وجود پیدا میکنه. اما بدن اخروی اینجوری نیست که یه مدتی مثلا بی نفس باشه و بعد مثلا نفس پیدا بکنه، نه، این لازم نفسه، این ذل نفسه، این چسبیده به نفسه، این منشأ نفسه، این انفکاک از نفس پیدا نمی کند. و تفاوت سوم بین بدن دنیوی و اخروی این استش که در بدن دنیوی تخلل جعل است، اما در بدن اخروی تخلل جعل نیست. به این معنا که در بدن دنیوی یک جعل و ایجاد به بدن میخوره و یک جعل و ایجادم بعدن به نفس، که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، که در آیه شریفه هست. یه جعل و ایجادی پیرو و همون تفاوت قبلی به بدن میخوره اول، و یک جعل و ایجادی بعدن به نفس میخوره. اما در مورد بدن اخروی، بدن اخروی و نفس، اینها اینجوری نیستش که اول یک جعلی و ایجادی به بدن اخروی بخوره و بعدن یک جعل و ایجادی به نفس بخوره، با هم موجود میشن، همونطور که در تفاوت دوم و تفاوت قبلی گذشت. اینم تفاوت سوم عرض کردم، حاصل این تفاوت‌های سگانه همین میشه که پس بنابراین این که مستشکل در اشکال اول بیان کرد که بدن اخروی استعداد تعلق نفسی رو و آمادگی برای پذیرش نفسی رو داره، در همین قدم اول به بیراهه میره و خطا میکنه. اونجا نمیشه در بدن اخروی حرف از استعداد زد. اشکال دومی که مطرح فرمودن ایشون بعد از جواب از همون دلیل سوم تناسخیه در این فصل، که البته این اشکال دوم رو هم باز در توضیح دیروز گفتیم ولی به تطبیق عبارت نرسیدیم و جوابش هم نگفتیم، اشکال دوم اینه، این که شما بین بدن دنیوی و بدن اخروی تفاوت قائل میشید، فرق میگذارید، این خلاف نص قرآن و صریح قرآنه. منطق قرآن کریم این استش که بین بدن دنیوی و اخروی عینیت، بدن اخروی عیناً همون بدن دنیوی است. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، حتی این انگشت ها هیچ تفاوتی فرقی بر حسب آیات قرآن بین بدن دنیوی و اخروی نیست، شما چطور تفاوت قائل شدید در جواب اشکال اول؟ این اشکال دومه که حالا از نظر توضیح خارج از عبارت، ما الان اول بحث امروز هستیم، حالا تا اون عبارت ها هم تطبیق بکنیم. اما جواب از این اشکال دوم، جواب از اشکال دوم این است که بدنه، یعنی خلاصه جواب اینه، حالا تا توضیحش بدیم، خلاصه جواب اینه که بدن اخروی عین بدن دنیوی است، اما صورتن نه مادتن، به حسب صورت نه به حسب ماده. و این عینیت بدن دنیوی و اخروی رو تأمین میکنه، یعنی وقتی که صورت این دوتا بدن یکی بود، حالا مادهشون عرض میکنم که یکی نبود، که همون مادهی که در بدن دنیوی هست در بدن اخروی هم باشه، عینیت حاصل میشه. این خلاصه جوابه حالا، که بدن اخروی به حسب صورت عین بدن دنیوی است، اما به حسب ماده نه. توضیح جواب از این قراره. ببینید، تمامیت شی، شیئیت شی، فعلیت شی، حقیقت شی، هر جور دلتون میخواد تعبیر بکنید فرقی نمیکنه، اینا به صورت شیه نه به ماده شی. ببینید، اگر الان شما مثلا همین انسان رو یا یه جسم دیگری رو ملاحظه بفرمایید، اگر فقط مادهش باشه، صورت نید، خب این شی تمام نمیشه، این شی فعلیت پیدا نمی کنه، حقیقت شی حاصل نمیشه، فعلیت شی در گروه صورتشه. صورت باید تعلق بگیره به ماده تا اینکه شی تمام بشه، شی حاصل بشه، شی حقیقت و واقعیت پیدا بکنه، شی فعلیت پیدا بکنه. خب حالا در ما نحن فی، این شیی که انسان باشه، ماده این شی بدنه، صورتش هم نفس. خب آیا فقط با بدن انسان حاصل میشه؟ نه، با بدن که انسان حاصل نمیشه. دلیلش هم اینه که مثلا بعد از آنی که نفس از این بدن جدا میشه، این بدن حکم جماد رو پیدا میکنه دیگه، انسان نیست دیگه، این شیئیه که جماد باشه نه انسان. خب ماده شیئی که انسان باشه بدنشه، صورتش هم نفسش. اگر این شیئی که انسانه، باید این شیئی که انسانه اگر بخواد تمام بشه، اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، اگر بخواد حقیقت پیدا بکنه، اگر بخواد فعلیت پیدا بکنه، اگر بخواد وجود پیدا بکنه، این باید نفس به این ماده، نفس که صورته، به این ماده‌ای که بدنه تعلق بگیره. پس بنابراین تمامیت انسان به تعلق نفس است به بدن. بله، این انسان دو چیز لازم داره، یکی ماده ای که بدن باشه، یکی هم صورتی که نفس باشه که بیاد تعلق بگیره به این ماده، به این بدن. با تعلق نفس به این ماده و بدن انسان وجود پیدا میکنه. منتها این ماده و بدنی که معتبر است در حقیقت انسان و دخل داره در تحقق انسان، این ماده و بدن ابهام داره، عمومیت داره، کلیت داره، اونم ابهام در نهایت، یعنی غایت ابهام. ابهام در نهایت، در غایت. یعنی چه ابهام داره؟ یعنی انسان اون ماده‌ای و اون بدنی که مدخلیت داره در تحققش، بدن و ماست، بدن و ما، نه یک ماده معینه و بدن معین. چرا؟ به چه دلیل اینو ما میگیم؟ به دلیل این که بچه، نوزاد که متولد میشه، یه بدنی داره و بدنش یه اعضایی داره با یه مقدار و شکل معین و خاصی. بعدن که این نوزاد کم کم بزرگ میشه، این بدن عوض میشه. اینجوری نیست که بدن جوان همون بدن نوزاد باشه و اعضای بدن جوان همون اعضای بدن نوزاد باشه با همون مقدار و شکلی که داشتن. نه، عوض شده. در علم جدید الان میگن هر 8 سال یا هر 12 سال یک بار تمام سلول‌های بدن عوض میشه. پس معلوم میشه اون ماده و اون بدنی که مدخلیت داره در تحقق انسان، اون ماده معینه نیست، اون بدن معین و خاص و جزئی نیست. چون اگر مثلا بفرمایید اون بدن، بدن نوزاده، خب بدن که بدن عوض میشه، و حال اون که این شخصی که جوان شده همون نوزاده، یعنی شخصیت محفوظه، هویت محفوظه، وحدت و این که این همانه است، اینا همه محفوظه. و این دلیل میشه، از اینجا معلوم میشه که پس بنابراین اون ماده‌ای که در حقیقت انسان دخالت داره، مدخلیت داره، ماده معینه نیست، ماده مبهمه است. اونم در غایت ابهام، که شما ببینید از اول عمر بدن شخص دستخوش چه اندازه از تغییرات میشه و اعضای بدن تا آخر عمرش. ولذا اگر یک کسی در جوانی مثلا یک جنایتی ازش سر زده باشه و توانسته باشه از چنگال قانون فرار بکنه، در پیری که گرفتار بشه و به چنگ قانون بیفته، اگر مجازاتش بکنن، کسی نمیگه که این آدم اون آدم نیست. میگن چرا؟ همون جانی رو دستگیر کردن و محاکمه کردن و عقوبتش کردن. اگر بدن معین، مثلا بدن جوان، این نقش داشت و دخالت داشت، این بدن معین در تحقق انسان، در حقیقت انسان، در هویت انسان، در شخصیت انسان، در وحدت انسان، خب دیگه حالا این در پیری نباید معاقب باشه، نباید عقابش بکنن، نباید مجازاتش بکنن، چون این دیگه اون نیست. اون بدن عوض شده، اعضای اون بدن عوض شده، مقدار و شکلشون عوض شده، خصوصیاتشون عوض شده. خب همونطور که این بدن دنیوی یک عرض عریضی داره که از بدن نوزاد رو شامل میشه تا بدن شخص کهنسال و پیر. همینطور بدن و ما، اون ماده مبهمه که در غایت ابهامه، که مدخلیت داره در حقیقت انسان و تحقق انسان، علاوه بر این که بدن دنیوی رو شامل میشه، بدن اخروی رو هم شامل میشه. یعنی وقتی که این بدن ماده به معنای قوه را از دست داد، ماده به معنای حامل قوه، ماده به معنای محل قوه، این رو از دست داد، یعنی این بدن مجرد شد و دیگه حامل قوه نیست، قابل تغییر نیست، محل قوه و فساد و نابودی و نمیدونم پیری و تغییر و زوال نبود. بازم این همون انسانه، این همون انسانه، این همون بدنه. کسی الان میگه که مثلا بدن من غیر از او بدن کودکیه، یا من غیر از کودکی خودم هستم، من همونم، این بدن من هم همون بدنه، بدن اخرویم که متبدل میشه این بدن دنیوی در آخرت به بدن اخروی. یوم تبدل الارض و غیر الارض، این بدن عوض میشه، همونطور که در طول عمر در دنیا عوض میشه، بعد از مرگ هم عوض میشه. منتها عوض شدنش در دنیا خب به جوری نیست که این ماده رو از دست بده و این محل قوه بودن و حامل قوه بودن رو از دست بده، اما وقتی که بعد از مرگ عوض میشه، این دیگه ماده به معنای حامل قوه، محل قوه، قابل فساد و زوال و تغییر، این رو از دست میده. این همون بدنه. یوم تبدل الارض غیر الارض، منتقل شد به نشأه دیگری، به عالم دیگری، سبقه خصوصیات یه عالم دیگری رو گرفت. همونطور که مثلا بدن به اقتضاء نوزادی و جوانی و میانسالی و کهنسالی فرق میکنه، به اقتضاء انتقال به نشأه آخرت هم متبدل میشه. این همون بدنه. مرحوم حاجی میفرما این نه تنها غیر از اون بدن نیست، یعنی منافات نداره با اون بدن، این مؤکد اون بدنه، اون بدن رو تأکید میکنه. چرا؟ چون دیگه اون رو بیمش میکنه، بیمه بقا، بیمه بقا. این بدن تا در دنیاست بیمه بقا نیست، بقاش رو نمیشه تضمین کرد، اما با تبدلش به بدن اخروی، یوم تبدل الارض غیر الارض، این بیمه بقا میشه. یعنی دیگه هیچ زوالی اون رو تهدید نمیکنه، چون اون ماده به معنای حامل قوه، محل قوه که قابل تغییر و فساد و زوال باشه، اون رو دیگه از دست داد، اون رو دیگه نداره. پس بنابراین بدن دنیوی عین بدن اخرویه. بعد میفرمایند که مؤید این که بدن دنیوی متبدل میشه به بدن اخروی یکی هم، منتها در یوم تبدل الارض غیر الارض این تبدل پیدا میکنه، در عین تبدل بازم یکیه، مثل همین بدن دنیوی در طول عمر که تغییر پیدا میکنه بازم یکیه، شخصیتش، وحدتش، هویتش محفوظه. ایشون میفرماید شاهد تبدل بدن دنیوی به بدن اخروی که اینا همونه، منتها متبدل شده، نه اینکه فرق داشته باشه. این شاهدش خصوصیاتی هست که برای بهشتیان و جهنمیان در روایات آمده، که معلوم میشه که بدن دنیوی در اونجا عوض میشه، یه بدن دیگه ای میشه. خب مثلا یه کسی که پیر بوده، مثلا خمیده، این بدن اخرویش بدن یه جوان، عرض میکنم که اهل الجنت جردون مردون و هم ابناء و سلاسین سنه، از نظر ظاهر و زیبایی اینا بدنشون مثل بدن یک جوان امرت که مو هنوز صورتش در نیاورده، و از نظر کمال عقل عین آدم 30 ساله. خب ای که بدنی که اینجا که تشریح کردن که این که خمیده بود که این چطور شد یه بدن جوانی که هنوز مو به صورت در نیاورده و روایات دیگری که حالا از رو میخونیم که دیگه نیازی نیست حالا ما وقت رو بگیریم. مثلا نه دیگه ببینید، نه نه نه، هم ما اجازه بدید، هم ماده و هم نفس این ماده که در اینجا میگیم، نه به معنی حامل قوه، بدن اجازه بدید عرض میکنم، هم بدن و هم نفس که ماده هست و هم نفس متعلق به بدن که صورت متعلق به ماده است، چون آخه نفسیت نفس مثلا به همین تعلقشه، این اگه بگیری که نفس نیست، هم بدن میره اونجا، توجه میکنید، با این که متبدل میشه، همونطور که بدن در دنیا مگه ثابته؟ مگر متبدل نیست؟ یه شخص از اول تا آخر، شما اینجا چه میفرمایید؟ چجوریه که این همون آدمه با اینکه بدن متبدل شد؟ منتها نحوه تبدل فرق میکنه دیگه. اونجا تبدلش به اینه که جسم طبیعی میشه مثالی، اینجا همش از اول تا آخر جسم طبیعیه، ولی در این حال عوض میشه، سلولای بدن عوض میشه، اعضا همه عوض میشن، مقدار و شکل و خصوصیاتشون همه عوض میشه، اینا همه با هم کار به صورت کاروانی منتقل میشن به آخرت. منتها باید توجه کرد که اون بدنی که در حقیقت انسان دخالت داره بدن معین نیست، نباید چسبید به بدن معین، همونطور که نمیشه چسبید به بدن کودکی بگیم دیگه این باید تا آخر عمر همین باشه، آخر عمر هم نباید چسبید به همین بدن طبیعی دنیوی بگیم حتما باید این باشه تا همین انسان باشه، نه یوم تبدل الارض غیر الارض. الان حضرت عالی نگاه تو چشمایی که بفرمایید نگاه میکنید تو مردمه که چشمیه که خودتونو میبینید، هم خود شمایید با همی بدن و همه چیزی که دارید، خود شما هستید، منتها مطابق با خصوصیات این سازمانی که و این نظام و این ساختاری که چشم داره، خود شما هستید، آخرت هم که میریم همینجور، این همونه که مرحوم حاجی در شهر منظومه فرمودن که در آخرت مثلا دو نفر که همو میشناختن وقتی که به هم میرسن میگه این همونه که تو دنیا مثلا دیدیمش، عیناً همونه، منتها باید دید که آیا بدن معین رو باید ما این رو در مقوم حقیقت انسان بدانیم، نه اینجوری نیست، این بدن ما اعم از بدن طبیعی و مثالی، بدن عنصری و مثالی، بدن طبیعی هم اعم از اون بدنی که در نوزادی داره تا پایان عمر. عبارت رو ملاحظه بفهمید، دو تا ما چون یه خورده شایدم بیش از یه خورده وسواس داریم گاهی مثلا در عبارت، دو تا جا در عبارت دیروز بود که خب باز عرض بکنم، یکی اون جایی که و کما ان لکل خلق ردیین انواعا مخصوصتا من الحیوانات مناسبتا لانواع ذالک الخلق، در فصل دوم باب نهم با کتاب ما صفحه 90 در اونجا میاد که مثلا ببینید از افراط غضب یه سری خلقها حاصل میشه، همچنین از افراط شهوت یه سری خلقها حاصل میشه، لذا لکل خلق ردیین مثلا مثل غضب شهوت، البته افراط در غضب افراط در شهوت، یه انواع مخصوصی از حیوانات که مناسب با انواع اون خلقه، چون مثلا خلق غضب افراطی این خودش یه اخلاق ذمیمه‌ای که اونجا صفحه 90 میاد ازش حاصل میشه، یا مثلا افراط در شهوت، شهوت افراطی، این خلق باز خودش انواعی داره و هر نوعی هم بدن یه نوع حیوان مناسبه باشه. این یکی اینجا بود. یه جای دیگه هم که یه خورده عرض میکنم، مرحوم استاد ما میفرمود که ما عبارت رو صاف کنیم. حالا عرض میکنم ما یه جای دیگه که بکسوبات کردیم، این سطر آخر، ثم اذا زال ذلک الخلق رأسا او زالت مرتبتا شدیدتا من. ببینین عرض کردم که اینجوریه که مثلا چند تا اخلاق ذمیمه در انسان هست، اونی که از همه قوی تره اول تعلق میگیره به بدن حیوانی که مناسب با اونه، اونم به ترتیب افرادش که افراد از نظر مرتبه در اون خلق متفاوتن. یعنی اول مثلا به عظیم الجثه در شهوت که شهوتش شدیدتره، بعد همینطوری تا برسه به صغیر الجثه. این خلق که تمام شد نوبت میرسه به خلق بعدی، او خلقی که باز در ردیف بعدی قرار داده، اونم همینجور باز به بدن یه نوع حیوانی که مناسب با اون خلق، باز به ترتیب شدت و ضعفی که در اون خلق افراد اون نوع حیوان دارن، که عظیم الجثه شدت داره در اون خلق، صغیر الجثه مثلا ضعیف داره، همینطوری. این عبارت اونو میخواد بگه، ثم اذا زال ذلک الخلق رأسا، یعنی بعد از آنی که اون خلقی که اول از همه قوی تر بود به بدن یه نوع حیوانی که مناسب با اون بود تعلق گرفت، اذا ذلک الخلق رأسا، که دیگه اصلا اون خلق تمام شد. کی تمام میشه؟ وقتی که تمام اون سلسله افرادشو طی کنه، از عظیم الجثه تا صغیر الجثه، اینجا دیگه زائل میشه. او زالت مرتبتا شدیدتا منه، یا اینکه نه اون خلق هنوز از بین نرفته، منتها اون عظیم الجثه سپری شده که بعد باید بره به صغیر الجثه همون خلق، همون حیوانی که، همون نوع حیوانی که مناسب با اون خلقه. اینم اینو میخواد بگه. اون وقت انتقلت نفسه به حسب خلق آخر یلیه فرداء نوعا او مرتبتن الى بدن نوع آخر من الحیوانات المناسبت له. باز اون مرتبتن میخواد همون افراد رو بگه. منتقل میشه نفس شخص بر حسب یه خلق دیگری که پشت سر اون خلق اولیه در پستی، حالا پشت سر اونه یا نوعن، اصلا نوعش فرق میکنه، او برای صورتی که زال ذلک الخلق رأسن، یا نه مرتبتن فرق میکنه، این برای اون صورتی که زالت مرتبه شدیده از اون که باز به فرد بعدیش منتقل میشه به صغیر الجثه. خلاصه الى بدن نوع آخر من الحیوانات المناسبت له، به بدن یه نوع دیگری از حیوانی که باز مناسبه با اون خلق بعدیه، تا این که خلاصه این اخلاقای ذمیمه، اخلاق ذمیمه همشون از بین برن اگر قابل از بین رفتن باشن، و الا این روند خلاصه دورانهای زیادی و روزگارهای زیادی ادامه داره تا جایی که مشیت خداوند تعلق گرفته بشه. چون عرض کردم در تعریف ملکه هم میگن که ملکه زوالش یا متأثر یا متعذر، این دیگه بستگی داره به این که مثلا فرض چقدر شخص پیش رفته. یه کسی از اول تا آخر عمرش غرق در اخلاق ذمیمه بوده، این که دیگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله کثرت المعاصی انجر الی الکفر، این سر از کفر در میاره، ای دیگه ملکش قابل زوال نیست. اما یه کسی 30 سال 40 سال بیراهه رفته، ملکم پیدا کرده، آرام آرام بر میگرده، خلاصه خلاف جهت گذشته حرکت میکنه، خب این قابل زواله دیگه. این اینجوری نیست که دیگه دست بر میداره دیگه، برخلاف اون رویه سابقش عمل میکنه. ولیس لقائل ان یقول ما قررتم فی ابطال النقل به عینه جار فی تعلق النفوس للابدان فی نشأة الاخره. اون چه که مشهور حکما مشائین تقریر کردن در ابطال تناسخ، اون دلیل مشهور عیناً جاری میشه در تعلق نفوس به ابدان اخروی. چرا؟ فان البدن الاخرویه اذا استعد لتعلق نفس بهی، وقتی استعداد و آمادگی داشته باشه که نفسی داشته باشه، فلا بد ان یفیز علیه من الواهب نفس جدیده مدبره ایاهو، خداوند باید یه نفس جدید بهش بده. فاذا تعلقت هذه النفس المنتقله عن الدنيا به، اگر بنا بشه اون نفسی هم که از دنیا راه سپار آخرت شده اونم تعلق بگیره به همین بدن اخروی، نفس خود شخص، لازم تعلق نفسینه به بدن واحد و هذا ممتنع، اونی محاله. فما هو جوابک فهو به عینه جوابنا، هر چه شما از این دلیل در اینجا جواب دادید ما عین اون جواب رو در تناسخ میدیم از دلیل. لعنا نقول لیس لقائن الارقو، چرا لعنا نقول الابدان الاخرویتو لیست وجوداتها وجودن استعدادیان که تصحیح شده. ابدان اخروی وجوداتشون وجود استعدادی مادی نیست، این عطف تفسیریه. ولا تکونها به سبب استعدادات المواد و حرکاتها و تهیعاتها و استکمالاتها المتدرجت الحاصلت لها عن اسباب غریبت و لواحق مفارقت. تفسیر همون وجود استعدادی، وجود مادی استعدادی نیست، یعنی تکون و پیدایششون به سبب استعداد ماده و حرکت ماده و آمادگی ماده و استکمال تدریجی ماده که حاصل میشه برای ماده از اسبابی که غریبه هست. اینجا ما نوشتیم ای خارجت انزواته ها، اسباب بیرونی که از ذات اون ماده بیرونه، و لواحق مفارقه نوشتیم کل حراره مثلا و عوارض عرض میکنم مفارقه که یعنی از دایره ذات اون ماده بیرونه، عوارض مفارق، عرض مفارق و لواحق مفارق که گاهی هست و گاهی نیست عرض، که بدن دنیوی اینجوریه. بل تلک الابدان و لوازم تلک النفوس، ابدان و اخروی لازمه نفوس هستن، که لزوم زل ززل، مثل لزوم سایه برای صاحب سایه. چرا؟ حیث و حیث تعلیلی، حیث و انها فائزتون به مجرد ابداع الحق الاول لها به حسب الجهات الفائلیه من غیر مشارکت القوابل و جهات الاستعدادیه، به علت این که نفوس، نه حیث و انها، به علت این که ابدان و اخروی، انها به تلک الابدان، به علت این که ابدان و اخروی فائز میشن به مجرد ابدا و ایجاد حق اول که خداوند باشه، البته به واسطه نفس که اونا ابدایی هن، مجردن، ایجاد حق نسبت اونا ابداعه، اینجوری نیست که تکوین و خلق باشه، ایجاد حق اول لها، ما اینجا ضمیر رو زدیم به نفوس، بله، به مجرد ابداع حق اول است لها، یعنی برای نفوس که خداوند این ابدان و اخروی رو برای نفوس ابداع میکنه، البته به واسطه خود نفوس، اما به حسب الجهات الفاعلیه، به حسب اخلاق و ملکاتی که نفوس دارن، بدون مشارکت قوابل که مواد باشه و جهات استعدادیه و جهات استعداد ماده و حرکت ماده و عوارض ماده. فکل جوهر نفسانی مفارقن یلزمه شبه مثالی ینشأ منه به حسب ملکاته و اخلاقه و هیئات نفسانیه بلا مدخلیت الاستعدادات و حرکات المواد کما فی هذا العالم شیئا فشیئا. هر نفسی، هر جوهر نفسانی مفارق از ماده مجرد، هر نفس لازمش یه صورت مثالیه، یه بدن مثالیه که نشأت میگیره از اون نفس، منشأ از اون نفس، یعنی از اون جوهر نفسانی که ضمیر مذکر آمده، چون جوهر نفسانی گفته شده به نفس، بر حسب ملکات نفس و اخلاق نفس و حیات و اوصاف و صفات نفس، بدون دخالت استعداد و حرکت ماده، و چنان که در این عالم اینجوریست که بدن دنیوی با مدخلیت استعداد و حرکت پیدا میشه، شیئن فشیئن به تدریج، نه بدون این، بدن اخروی اینجوری نیست. این همون تفاوت اول بود که از خارج عرض کرد. ولیس وجود البدن الاخروی مقدمن علا وجود نفسه. تفاوت دوم، وجود بدن اخروی مقدم بر وجود نفسش نیست، بل هما معن فی الوجود، معیت دارن در وجود. از اینجا تفاوت سوم، من غیر تخلل الجعل بینهما، تخلل جعلی و ایجادی بین بدن اخروی و نفس نیست، چنان که در دنیا هست، کمعیت لازم و الملزوم و ذل و شخص، چنان که لازم و ملزوم با همن، یک جا ایجاد میشن، سایه و صاحب سایه که شخص باشه اینطور. فکما ان الشخص و ذله لا یتقدم احدهما علی الاخر، تقدم تأخری نیست، ولم یحصل لأحدهما استعداد من الاخر لوجودهی، ضمیر لوجودهی به همین آخر برمیگرده، و اینجوری نیست که برای یکی که بدن باشه استعداد دیگری باشه، لم یحصل برای احد و ما استعداد دیگری برای وجود دیگری، بل علا سبیل تبعیت و لزوم، نه بدن شخص و زل تابع شخص، لازم شخص. فها کذا قیاس الابدان الاخرویه مع نفوس هل متصلت بها، قیاس ابدان اخروی با نفوسی که اتصال و ارتباط و تعلق داره به اونها همینه، ذل و شخص. فإن قلت، اشکال دوم، النصوص القرآنیت و دالتون علا ان البدن الاخرویه لکل انسانن هو به اینهی هاز البدن و دنیاوی لهو، سریع قرآن دلالت میکنه بر این که بدن اخروی برای هر انسانی اینن همین بدن دنیاییه برای اون انسانه. قلنا، جواب این اشکال، نعم، بله ما هم قبول داریم، ولیکن من حیث سوره لا من حیث الماده، ولیکن از حیث صورت که نفس متعلقه به بدن باشه، نه از حیث ماده تنها، یعنی ماده معینه. و تمام و کل شیئن به صورته لا به مادته، تمام و حقیقت و وجود و فعلیت و تحقق هر چیزی به صورتشه نه به مادهشه. الا ترى ان البدن الشخصي للانسان في هذا العالم باق من اول عمره الى اخره به شخصه، لكن لا من حيث مادته، آیا نمیبینی که بدن شخصه انسانی در این عالم از اول عمر تا آخر عمر به شخصه، شخصا باقیه، اما نه از حيث مادهش، نه از حيث ماده معین. هر جا که نفی رو به ماده میزنه مقصود ماده معینه، بدن معین، و هر جا که اثبات میشه ماده مبهم است، بدن مبهم. خب نه دیگه اون عرض میکنم که یعنی با حفظ همون حاملیت قوه و اینها اینجوری نیست، اتفاقا نصوص، حالا اینا دیگه مربوط به بحث معاده، این آیه شریفه امام رهبر راحل قدس سره همین آیه که و ضرب لنا مثلا نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم، همین رو ایشون دلیل میگنن بر این معاد صدرالمتعلی، با اینکه تو اذهان اینه که این معاد متکلمینه دیگه، همین فرمایش که میفرمایید ایشون فهم، نه اتفاقا ظاهر این آیه، بحث تعویل هم نیست، ایشون فهمان ظهور این آیه همین معاده اینه. چرا؟ چون که وزر بلن آمد سلم نسی خلقه قال من یحیی العظام، کی حیات میده به این استخوانها؟ الان که استخوانه ما که حیات نداره که، این حیات بدن، حیات اعضا الان بالعرضه به واسطه نفسه، اما ان الدار الاخرته لهی الحیوان، یعنی همین استخوان زنده میشه، اعضا زنده میشن. که و اذ قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتق الله الذي انتق كل شيء، زنده میشن. الان مردن این اعضای ما و حیاتشون بالعرضه. بله میدونم قرآن کریم داره نقل میکنه، این چه فرماش، اگه اینجوری باشه که نوع استدلالات با آیات رو که یا باید بگیم این سخن اونه اون سخن، نه اینو نفرمایید، این مناسب شأن حضرت عالی نبود. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید، بعضی آیون هم دیرشون میشه بخوان برن درس بعدی، من سریع این عبارت رو بخونم. لکن لا من حیث و مادتی، چرا؟ لأنها ابدا فی التحول و الانتقال و التبدل و الزوال، دائم عوض میشه. بل من حیث و صورت نفسانیه، بلکه همون شخص از حیث صورت نفسی خودش که متعلق به یه بدنی هم هستا به یه مادهی، التی به ها تحفظ و نمیدونیم این متعدیه یا لازم، تحفظ و هویته و وجوده و تشخصه، صورت نفسانیه یعنی این نفس که میگیم توجه به اون تعلقش به بدن هم هستا، اونو نمیخوایم اسقاط کنیم الغا کنیم، که به وسیله این صورت نفسانی یعنی همین صورت متعلق به بدن به ماده حفظ میشه هویتش و وجودش و تشخصش، منتها ماده ماده مبهم است نه معینه. و کزل کلامو فی کل عضو من اعضایی، ای در بدن بود سخن در اعضا در هر عضو بدن هم همینه، ما تبدل المقادیر و الاشکال و الهیئات العارضه و الکیفیات اللاحقه، با اینکه مقداراشون عوض میشه، شکلشون، اوصافشون، کیفیاتی که بهشون ملحق میشه و عارض میشه، که بدن هم از همین اعضا تشکیل میشه، اما در این حال همون شخصه. فالعبرتو فی حشر بدن الانسان بقاؤه به عینه من حیث و صورتهی و ذاتهی مع مادت مبهمه لا من حیث و مادته المعینه. ملاک در حشر بدن انسان که همین بدن بخواد محشور باشه، یعنی عین بدن اخروی باشه، بقای عرض میکنم بدن انسان عیناً، اما از حیث صورت و ذاتش که اون نفس متعلق بهش هست، با ماده مبهمه یعنی با بدن و ما، با بدن و ما که با تبدل و تغییر وحدتش و شخصیتش و هویتش از بین نره و نمیره. لا من حیث و مادت المعینه، نه از حیث ماده معینش که بچسبی به یه ماده معین بگی نه همی باد باشه. خب اینجوری شد شما هم در دنیا باد بگی که نه همون بدن نوزاد باد باشه، الان دیگه اون نیست. لتبدل آفی کل هینه، چرا لا من حیث و مادت المعینه؟ چون ماده معینه که هر لحظه داره عوض میشه. فکما ان جهت الوحدت و تشخص فی بدن شخص واحد من حد سبا الى حد شیخوخه مع تبدل کثیر من الصفات بل کثیر من الاعضا و الآیات و الآلات هی النفس، جهت وحدت هی النفس و مرتبت مبهمت من الماده غایت الابهام و لهذا لا یقال لمن جناف الشباب و اوقب فی المشیب انه غیر الجانی فکذالک. همونطور که جهت وحدت و شخصیت در بدن شخص واحد از حد طفولیت تا حد پیری با تبدل بسیاری از صفات بلکه بسیاری از اعضا و آلات بدنیش جهت وحدتش نفسه، نه فقط نفس، نفس متعلق به ماده اما ماده مبهمه و مرتبه مبهمی از ماده، یعنی بدن ما. اینجا ما نوشتیم مرتبه مبهمه از ماده ای بدن ما، که غایت ابهام رو داره. و به خاطر همین هم هست که گفته نمیشه برای کسی که یک جنایتی در جوانی کرده و مجازات میشه در پیری که این غیر از جانیه، کسی دیگریه. فکذالک جهت الوحدت فی البدن الدنیاوی و البدن الاخروی هی نفس و ضرب من المادت المبهمه. جهت وحدت در بدن دنیا عینیت و بدن آخرت نفس، نفس متعلق به بدن، اما و ضربی از ماده مبهمه، یعنی باز یه نوع از بدن ما که بدن مثالی باشه. فلذالک تصاب النفس و تعاقب باللذات والآلام لعجل ما صدر عنها من الاعمال والافعال البدنیه به هذه الجواره والاعضا مع تبدیلها فی الاخر الى نوع آخر. به خاطر همین هم هست که نفس ثواب میبره یا عقاب میشه با لذات و آلام. این ثواب و عقاب متوجه بدن اخروی میشه، اما به خاطر اعمالی که از جواره و اعضای بدن دنیوی صادر شده، به خاطر اینه، چون این همونه. مع تبدیل ها فی الاخره الی نوع آخر، با این که این عرض میکنم مع تبدیل ها، با این که بله والفلزالکت، با این که اعضا و جواره اینها مبدل شدن در آخرت به یه نوعی دیگری، یعنی به وجود مثالی، به جسم مثالی، در یوم تبدل الارض غیر الارض. و صلی الله علی محمد.